بسم الله الرحمن الرحیم. 49 جلسه درس اسفار جلد 9 صفحه 80 استاد جوادی آملی 13/8/63 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. خواص انسان را که می شمارند تا با شناخت خواص مسائل بعدی را که طی منازل انسانی است ترک کنند، به این خاصیت می رسند که یکی از خواص انسان آن است که زندگی اجتماعی او را تشخیص مصالح و مفاسد تشکیل می دهد. انسان ناچار است که در یک نظام اجتماعی به سر ببرد. وقتی ناچار شد با نظام اجتماعی زندگی کند، ناچار است که به یک سلسله قوانین تن در بدهد و تنها تشخیص او معیار نخواهد بود و تنها میل او محور نخواهد بود، زیرا دیگران هم تشخیصی دارند و امیالی دارند. ناچار باید به یک سلسله قوانین احترام بگذارد. اون قوانین یک مقدار ناشی از قراردادهای اقلیمی یا نژادی به مانند آن است، یک سلسله از قراردادها از همون اون مسائل کلی عقل نشأت میگیرد. لذا انسان به بعضی از کارها توجه دارد، اونها را حسن میشمارد و از بعضی از کارها گریزان است، اونها را قبیح میداند. و معنای حسن و قبح کارهای انسانی آن است که این کار یک ظاهری دارد و یک باطنی. ظاهرش به عنوان یک امر قراردادی از او به عنوان حرام یا قبیح یاد می کنند و باطنش یک سوزندگی و گدازندگی دارد. و همچنین از کار واجب و حسن این چنین باید یاد کرد که او یک ظاهری دارد اعتباری و یک باطنی دارد حقیقی. انسان خود یک موجود حقیقی است و کمال او هم یک موجود حقیقی خواهد بود. چیزی که خود حقیقت است و نه اعتبار، کمال او حقیقت است و نه اعتبار، مکمل او هم باید امور حقیقی باشد و نه اعتباری. پس این قوانین اعتباری که در تکمیل انسان نقش دارد تنها روبنای اعتباری نیست، بلکه یک زیربنای حقیقی دارد که اون زیربنای حقیقی کمال انسان را تأمین می کند و انسان با اون زیربنا مأنوس است و این در حیوانات نیست. این چنین نیست که انسان باید سلسله قوانین اعتباری زندگی کند که این اعتبار هیچ تکیگاهی نسبت به حقیقت و تکوین نداشته باشد. بدون تکیگاه تکوینی انسان به سعادت نمی رسد، زیرا انسان که نمیخواهد در حد حیات حیوانی به سر ببرد، یک مسکن و یک پوشاک و یک خوراک با آرامش و بی سر صدایی داشته باشد، این یه حد زندگی حیوانی است. او از این راه ممکن است کامل بشود، اما همونطور که یک گیاه کامل بشود یا یک حیوان کامل بشود، در همین حد به کمال میرسد. ولی اگر ثابت شد انسان یک روح مجردی دارد و ثابت شد که این روح مجرد ابدی است و بعد از رهایی بدن این روح هرگز از بین نمی رود، قهرن یک کمال ابدی هم می خواهد. کمال ابدی یک موجود تکوینی و حقیقی است و نه موجود اعتباری. بنابراین برای انسان یک سلسله حقایق تکوینی لازم است، نه امور اعتباری. و این قوانین اعتباری روبنای اون حقایق تکوینی است که اگر چنانچه خواستن از اون تکیهگاه سخن بگویند، میگویند سم است و آتش. از این روبنا بخواهند سخن بگویند، میگویند حرام است و قبیح. نباید کرد، نباید غیبت کرد، نباید مال مردم را برد، نباید ستم کرد. اینجا سخن از نباید است، اونجا سخن از آتش و سم است. اینطور نیست که کارها همه در ردیف اعتبار باشد و زیر بنای تکوینی نداشته باشد. عقل انسانی اینها را میفهمد و از اون حقایق تکوینی ترجمه میکند به صورت قوانین اعتباری و این قوانین اعتباری را در محیط زندگی اجتماعی پیاده میکند، نه اینکه انسان را یک سلسله قوانین اعتباری اداره کند. قوانین اعتباری هیچ سهمی از تکوین ندارند، یعنی همین که ما اعتبار را برداشتیم وجود اون شی هم برداشته می شود. اگر ما اعتبار را گذاشتیم او هم موجود می شود. بیرون از حیطه اعتبار سهمی برای هستی اون قوانین نیست. مثلا ما درباره حرام واجب یا درباره عناوین وضعیه مثل ملکیت، مثل بیع، مثل اجاره و مانند آن، اگر حیطه اعتبار را برداریم چیزی در خارج به نام وجوب و حرمت یا ملکیت و بیع و اجاره و امثال ذلک نیست. اگر ما میگوییم این کتاب از آن زید است، کتاب ملک زید است و زید مالک است، مادامی که اعتبار میکنیم و میاندیشیم این چین است. اگر ما نباشیم یا باشیم و اعتبار نکنیم سخن از ملکیت و مالکیت و مملوکیت نیست، فقط سخن از کتاب است و زید. زید موجود است و کتاب موجود، اما ملک، مالک، مملوک و امثال ذلک هیچ سهمی از هستی ندارند و همچنین عناوین اعتباریه که روی این امور راه پیدا میکنند و یافت میشوند، مانند بی، اجاره، هبه، صلح و نظائران. گاهی ملک به جای ملک می نشیند مانند معاملات، گاهی مالک به جای مالک می نشیند مانند ارث. این گونه از تحویل و تحول ها، این گونه از قراردادها که گاهی ملکی به ملکی تبدیل می شود، گاهی مالکی جای مالک می نشیند، همه در حیطه اعتبار است که اگر اعتبار برداشته شد هیچ سهمی برای اینا از واقعیت نیست. و همچنین در مسائل احکام الزامی به نام باید یا نباید، و اینها چون امور اعتباری هن، امور اعتباری نمیتواند کمال یک موجود حقیقی باشد و انسان هم که بدون قانون زندگی نمی کند و انسان هم که یک موجود حقیقی است و کمال او هم که باید یک موجود حقیقی باشد، قهرن این قوانین اعتباری یک روبنایی است که تکیگاه تکوینی و حقیقی دارد و این همون باطن دین است. و این همون باطن قوانین است که از باطن قوانین به نام بهشت و جهنم یاد می شود که به حق یک امری است حقیقی و واقعی و انسان کاری که انجام می دهد به سمت همون بهشت و جهنم می رود. اون که بهشت و جهنم را نپذیرفت، از کمال آینده بهره نداشت، این فقط روبنای این قوانین را می نگرد، فقط دنیا را می بیند و لاغی. تعبیر قرآن کریم این است که یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. وقتی گفته شد که اینها ظاهر را می فهمند از آخرت غافلن، یعنی آخرت باطن دنیاست، یعنی بهشت و جهنم باطن این قوانین است. این طور نیست که این قوانین نظیر قوانین اعتباری بشری باشد که فقط در حیطه اعتبار باشد برای برقراری نظم یک زندگی حیوانی و نه غیر، بلکه این قوانین زبان گویای اون کمال تکوینی است. این چیزی نیست که انسان را در عالم رها بکند، ایحسب الانسان ان یترک سدا، و این چیزی نیست که انسان که رها نیست با یک سلسله اعتباریات کمال او را تأمین کند، چون اعتبار پیوندی با تکوین ندارد، نه علت تکوین است نه معلول تکوین است، نه کلاهما معلول علت ثالثه هستند. اگر اعتبار هیچ پیوندی با تکوینی ندارد، نه با گذشته انسان در ارتباط است نه با آینده انسان در ارتباط، اگر قوانین اعتباری به یک تکیگاه تکوینی مرتبط نباشند، معنای آفرینش انسان این است که یه چیزی یاوهی خلق شده و این مستحیل است. بنابراین این گونه از قوانین اعتباریه از یک حقیقتی نشأت میگیرد و زبان گویای اون حقیقت است. اون حقیقت را اگر بخواهند با زبان اعتبار برای ما تبیین کنند، از او به واجب و حرام یاد میکنند، از او به حسن و قبیح یاد میکنند و نظائر آن. گاهی همون باطن را به ما نشون میدهند، میگویند انما مثل الحیات دنیا که مثل الحی لین مسها و قاتل سمها. گاهی هم میگویند به این که لایق تب بعضکم بعضا، گاهی هم میگویند به این که لا تأکل و اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض. گاه اون روبنا را تشریح میکنن به عنوان قانون اعتباری، گاه اون زیربنا را برای ما تبیین میکنن به نام بهشت و جهنم. این حسن و قبح، این وجوب و حرمت و دیگر قوانین اعتباری را عقل از اون باطن دریافت میکنن و وحی این عقل را شکوفا میکند که انبیا برای آن مبعوث شدن که لیسیر لهم دفائن الامور. اون چرا که عقل به اجمال میفهمد، وحی رو روشن و شکوفا میکند. انسان با نظامی اینچنین به سر میبرد، مصالح و مفاسد را اینچنین تشخیص میدهد، حسن و قبیحی را اینچنین ارزیابی میکند. اما زندگی حیوانی اینچنین نیست. او باید به حیات حیوانی برسد، میرسد. او کمال حیوانی را باید داشته باشد، دارد. او در حد تغذیه و تنمیه و تولید و یه سلسله عواطف و احساسات. بیش از این که بخواهد بهشتی و جهنمی لقاء حقی و مانند آن راه پیدا کند نیست. غرن کارهای او در یه سلسله غرایز تأمین می شود. اینها البته شاید از حد حدس بیرون نرود. اثبات این که در اونها هیچ یک از این مقررات نیست به عنوان جزم کار آسانی نیست. اما اثبات این که در انسان این مسائل هست، این راه دارد. و اثبات این که همه این قوانین به اعتبارات به نام احکام خمسه یک تکیگاه تکوینی دارد، این قابل اثبات هست. و انسان با اون تکیگاه تکوینی محشور می شود، این قابل اثبات هست. و این روبناها زبان گویای اون زیربناهاست، این قابل اثبات هست. و اثبات این که هرگز قانون انسان را سعادتمند نمی کند، زیرا قانون یک امر اعتباری است، انسان یک امر حقیقی است، سعادت یک امر حقیقی بود امر حقیقی باشد، قانون یک امر اعتباری است، این قابل اثبات است. حتما این قانون از یک نهاد تکوینی سخن میگوید، اینها هم قابل اثبات است. اون تکوین با این تکوین در ارتباط است، یعنی باطن قانون با حقیقت انسان در ارتباط است. گذشته انسان یک امر حقیقی، آینده انسان هم یه امر حقیقی، خود انسان هم یه امر حقیقی. مادامی که در دنیا به سر میبرد، از اون حقایق به زبان قانون سخنی با او گفته میشود. این خصیصه انسان است. و اثبات این معنا در حیوانات البته دشوار است، چون که سهل بشن کار آسانی نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 80. و منها ان المشارکه المصلحیه تقتضی المنع من بعض الافعال و الحث علی بعضها. انسان باید شرکت مصلحت آمیز با دیگران داشته باشد که مصلحت کل مطرح باشد، نه مصلحت شخص. قهرن ناچار است که بعضی از کارها را انجام ندهد و بعضی از کارها علاقه نشون بدهد و میل داشته باشد. ان المشارکه المصلحیه تقتضی المنع من بعض الافعال و الحث علی بعضها. اینها را ابن سینا در علم النفس شفا بیان کردند و امام رازی هم با یک نظم خاص ذکر کرد، مرحوم آخون با یک اضافاتی بیان کردند. ثم ان الانسان يعتقد ذلك من حين صغره. از همون دوران کودکی به این مسائل آشنا می شود و به اینها معتقد می شود، روی تلقین، روی تعلیم و مانند آن. يعتقد ذلك من حين صغره و يستمر نشوءه عليه. نشأتش و نموش هم بر همه این معتقد دوران کودکی است. و چون در دوران کودکی معتقد شد و روی همین عقیده نشو و نما کرد، فهین ازن یتأکد و فیه اعتقاد و وجوب الامتناع من احدهما ول اقدامه علی الاخر. وقتی روی این رشد کرد و نشأت گرفت، اعتقاد وجوب اقدام بر حسن و پرهیز از قبیح در او متأکد می شود. فهین ازن یتأکد و فیه اعتقاد و وجوب الامتناع من احدهما، همان که باید از او پرهیز کند به نام حرام یا قبیح، ول اقدام علی الاخر، همان است که باید به سمت او گرایش داشته باشد به نام واجب یا حسن. و رکز فی نفسهی ذالک، این امر در دل او مرکوز شده است، عنایتا من الله تعالی لعجل نظام، این همان است که و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. این مسئله الهام فجور و تقوا یه امر عاریتی نیست که به انسان داده باشن، بلکه در نهان و نهاد انسان این نقش بسته است، وگرنه انسان مستقل خلقه نمی شد. تسویه خلقت انسان و خلق انسان به این است که نفسش را آگاه به فجور تقوا کند، و نفس و ما سواها که تسویه نفس به این است که فالهمها فجورها و تقواها. اینطور نیست که اگر خدای سبحان نفس را فطرتاً به فجور و تقواش آشنا نمی کرد، این نفس مستقل خلقه بود، این نفس ناقص است. اگر انسان در مسائل حضوری هم مثل مسائل حصولی ناآگاه صرف باشد، این انسان مستقل خلقه نیست. در مسائل حصولی باید از بیرون چیز بگیرد، ابزار تحصیل علم صحیح را خدا به او داد، ولی بدون آگاهی از بیرون خلق شده است که والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. ولی در مسائل فطرت و حکمت‌های عملی فرمود این چنین نیست که بی آگاهی محض خلق شده باشد، بلکه نفس او را تسویه کرد و تسویه نفس آدمی به الهام فجور تقوای اوست، و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. این همون بیان است که فرمودن و رکز فی نفسه ذالک عنایتا من الله تعالی لعجل النظام. فیوسم اول اون کاری که باید از او پرهیز کرد اون را اون قبیح نامیده می شود، و اون دومی حسن نامیده می شود. فیوسم اول و قبیحا و ثانی حسنا جمیل. چون فرد که جدا از اشتباه نیست که، یعنی چی زندگی فردی؟ اصلا زندگی فردی بنا شد نداشته باشه که. نه چه حسن و پیدره؟ این بله، این عبادت را به حساب نظام نمی آورند. زندگی یا فردیس یا اجتماعی، این کار به زندگی ندارد. انسان در هر مرحله باید در برابر مولاش خضوع کند، این کاری به زندگی ندارد. زندگی فردی را مثل یک حیوانی مثال بزنی که در دامنه کوه به سر میبرد، زندگی جمعی را به انسانی که در چه شهر زندگی میکند. این انسان ناچار است با یه قوانین به سر برد، اما اون که وظیفش آن است که تکیگاهش مرکز آفرینشش باشد، این حرفی در اون نیست. بله، این اخلاق فردی که داریم یعنی چی داریم؟ یعنی به عبادت برمیگردد؟ نه، اگر به عبادت برنگردد به این برمیگردد که رابطه من با دیگران چگونه باشد دیگه، میشه زندگی اجتماعی. و اما سایر الحیوانات اونها اگر بعضی از کارها را قبیح میدانند و انجام نمیدهند، نه به خاطر اینکه واقعا درک قبحی داشته باشد، بلکه یه سلسله عادتها و سنتهاست، نه واقعا قبیح. انسان کار را قبیح میداند، معناش آن است که زیر بنای این کار سم است و آتش. اگر از روبنا بخوان سخن بگویند، میگویند که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. از زیر بنا بخواهند سخن بگویند، میگویند الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا. این از اون باطن سخن گفتن است و اولی از ظاهر سخن گفتن است. یک انسان موحد هم ظاهر عالم را می‌نگرد، هم درون و باطن را می‌بیند. درون بین است، همون بیانی که امیرالمؤمنین علیه السلام دارد که مؤمن را که می‌ستاید می‌فرماید نظر و الی باطن دنیای از نظر الناس و الی ظاهرها. اینا درون دنیا را دیدن، اون وقتی که مردم بیرون دنیا را دیدن. و اونها که درون را نمیبینن، ظاهر را میبینن، فقط همین حیات لهو و لعب را مینگرن. قرآن از اونها سخن میگوید، خبر میدهد که یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت غافلون. این تعبیر نشون میدهد که آخرت باطن دنیاست. وقتی ما در تعبیراتمون گفتیم این سخنی که گفته شد او فقط ظاهر این سخن را میفهمد ولی از معناش غافل است، یعنی اون باطن این ظاهر است. تعبیر قرآن کریم که فرمود یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا و هم عن الاخرت غافلون، معلوم شد آخرت باطن دنیاست. اینها را انسان درک میکند و از اینها قانون میگیرد، یک مقدار کلیش رو، کلیاتش رو میفهمد و تشریح اون کلیات رو از وحی هم دریافت میکند. این کار انسان است. و اما سایر الحیوانات فانها ان ترکت بعض الامور، بعضی از کارهای زشت را که ترک میکنن روی عادتها و سنت هاست، نه روی عقل و حکمت بینی و درون نگری اونها. مثل الاسد المعلم، شیر تربیت شده که لا یأکلو صاحبهو. و مثل الفرس العتیق النجیب که لا یصافحه امه، او صفایی ندارد. این کارها فلیس ذالک من جهت اعتقاد فی النفس، که یک اعتقاد نفسانی باشد که این کار حرام است، قبیح است، باطنی دارد و مانند آن. بل هیئت نفسانیت اخرى، و اون هیئت نفسانی که روی سنت هاست یا روی غریزه هاست این است که و ان کل حیوان یحب بالطبع ما یلائمه و یلذه، بالطبع چیزی را که ملایم به حال او دوست دارد و به حال او لذیذ است دوست دارد. و شخص الذی یطعمه محبوب عنده، کسی که به او طعام میدهد پیش او محبوب است، لذا صاحب خود را دوست دارد. چون دوست دارد نمیدرد، نه چون بیوفایی است و حرام است و مانند آن. و شخص الذی یطعمه محبوب عنده فیسیر ذلک مانعا عن اکله لذلک الشخص، این محبت صاحب حیوان مانع است که حیوان صاحب خود را بدرد. و کذا نشوعه عند امه من اول صغره و الفه بها ضربا آخر من الالفه یزجره عن شهوته الی اتیانها، همین که نشأتگیری او پیش مادر اوست و در پیش مادر پرورش پیدا می کند و به او الفت پیدا می کند، یک نهل الفتی، این مانع از آن است که با او صفاح کند. و کذا نشوعه عند امه من اول صغره و الفه بها ضربا آخر من الالفه یزجره عن شهوته الی اتیانها، و ربما تقع هذه العوارض عن الهام الهی مثل حب کل حیوان ولده. حالا این یا رو هیئت نفسانی است که اشاره شده است یا رو الهام الهی است که مدبرات امر این حیوانات را تدبیر میکنند و به اینها الهام میبخشند که این کار را بکنند و اون کار را نکنند. ولی هیچ کدام از اینها ملازم اون نیست که مثلا یک دوراندیشی، یک درون نگری، یک معال بینی و مانند اون در حیوانات باشن که اینا بشینن تحلیل بکنن، باطن این کار رو ببینن، از باطن استنباط بکنن، به نام قانون چیزی رو طرح بکنن و اون قانون رو محترم بشمارن و مانند آن. این چنین نیست. هر حیوانی هم فرزندش رو دوست دارد، احیانا رو اون الهامی است که مبادی عالیه از راه تدبیر امر این حیوانات رو اداره میکنه. فمن ها یکی دیگر از خواص انسان این است که ان الانسان اذا حصل له شعور بان غيره طلع على انه ارتكب فعلا قبيحا فانه يتبع ذلك الشعور حاله انفعاليه في نفسه يسمى بالخجل. یکی از خواص انسان آن است که چون انسان قبیح و حسن را درک می کند و خود را در برابر قبیح و حسن مسئول می داند، اگر تن به کار قبیح داد و دیگری از کار قبیح او مطلع شد و او هم پی برد که دیگری از کار قبیح او مطلع شد، یک حالت انفعالی در او پیدا می شود که از او به خجالت یاد می کنند. سم نابل خجل و انفعال و شر. در بعضی از حیوانات اونطوری که از بوعلی نقل شده است که میگوید حیوانی را مثلا وادار کردن که با امش صفاح بکند، بعد اینکه فهمید اونقدر خودش رو به این تپه ها و تل ها و زمین زد که تا مرد. اینها در اثر همون حیات نفسانیه است، نه دو ادراکات عقلی به نام خجل و امثال زارک باشد. خاصیت درک حسن و قوی پیامد دیگری هم هست و اون انفعال و شرم است که اینها به عرض رسید. اینها رو دارن تشریح میکنن، اینا انسان شناسی نیست که بگن خواص انسان چیست و قوا انسان چیست. اینا رو دارن تشریح میکنن تا بگن این قوا در عالم برزخ و در قیامت به چه صورتی در میآید. انسان این عذاب را دارد که وقتی فهمید دیگران از کار قبیح او مستحضر شدن خجالت میکشد و روزی هم فرا میرسد که دیگران میفهمن انسان چه میکرد و اون روز روز خزی است و هیچ راهی هم برای درمان اون خزی نیست. فانه یتبع ذلک الشعور حاله انفعالیه فی نفسه یسمى بال خجل. و منها انه متى ظن ان امرا يحدث في المستقبل يزره فيعرض له الخوف او ينفعه فيعرض له الرجاء. انسان دارای خوف و رجاست ولی حیوانات دارای خوف و رجا نیستند. توضیح مطلب را این چنین بیان میکنند: انسان چون خود را یک موجود دائمی میشمارد، تا هر اندازه که دیدش نسبت به آینده قوی باشد آینده را میبیند. اگر نسبت به آینده احتمال حادثه درد آور بدهد همکنون خائف است و یا احتمال وقوع یک حادثه مسرت بخش میدهد همکنون امیدوار است. این خوف و رجا در انسان هست، لذا به این فکر است که از اون امر متعلق خوف پرهیز کنند و به اون امر متعلق رجا برسد. همواره اهل آن است که آینده را تأمین کند. اما حیوانات دو قصدند. حیوانات دو دستن، یه دستن که اصلا به فکر آینده بی معنا نیستن، نظیر بلبلها و گنجشکا و کبوترها و نظائر آن که خیلی کم به فکر ذخیره کردن و پسنداز کردن امثال ذالک. عدی از حیوانات هستند که اهل ذخیره و پسندازن، نظیر موش و مور و امثال ذالک، که قرآن کریم از این گونه حیوانات تعبیر کرده که اینها روزی خود را حمل می کنن و که ای من دابت لا تحمل رزقها الله یرزقها و ایاکم. فرمود هر حیوانی که روزی خود را پسنداز می کند خدا اونها رو روزی میدهد، و اون حیواناتی هم که اهل ذخیره و پسنداز نیستن هم خدا اونها رو روزی میدهد. و که ای من دابتن لا یحمل رزقها، مثل این گنجشکا و کبوترها، اینا روزانه درآمدی دارن و روزانه زندگی میکنن. موش و مور و امثال ذالک، اینا سالانه سالیانه درآمدها رو ذخیره میکنن. این آیه که نازل شد، مهاجرین از مکه به مدینه مهاجرت کردن، یعنی اینا در مکه که بودن در کمال صعوبت و سختی بودن، راهی برای زندگی نداشتن، میخواستن یه زندگی انسانی داشته باشن، مقدورشون نبود. وقتی حضرت مهاجرت کرد از مکه به مدینه، اینها مشتاق بودن که از مکه به مدینه بیان و باید زندگی را منتقل میکردن، اموالشون را منتقل میکردن، مشرکین حجاز نمیذاشتن و از اینها هم نمیخریدن و کلن اموال اینها رو تقریبا مصادره کرده بودن. اینها نمی توانستن اموال رو از مکه به مدینه منتقل کنن و نه مجاز بودن که اموال رو در همون مکه بفروشند و به پول نقد تبدیل کنند و از مکه به مدینه بیان. وقتی این آیه نازل شد که فأکأی من دابت لا تحمل رزقها الله یرزقها و ایاکم، هر حیوانی که اهل ذخیره و پسنداز نیست خدا رازق اوست، این تحریک کرده و تشویق کرده مسلمین رو که از مکه به مدینه مهاجرت کنند. در حیوانات احیانا یه ذخیره های مختصری هست، اما یه آینده نزدیک رو می‌نگرن. اینا خیال میکنن همکنون مصیبت دارد میاد، همکنون بارون دارد میاد، لذا این مور تلاش میکند اون چه که در دست او ذخیره کند، نه به این فکر است که 6 ماه بعد بارون میآید. او این دید را معلوم نیست داشته باشد. همین که یک مختصر روزی فراهم کرد، با اندک حادثه خیال میکند در یه آینده نزدیکی در چند لحظه بعد یه امر زیانباری در پیش هست، لذا در لانه میخزد و این روزی ها رو ذخیره میکند. اما اون انسان است که به حق دور نگر است و عواقب طولانی رو هم میبیند، لذا در انسان خوف و رجا هست، در حیوانات نیست. ولی اگر اینچنین تعبیر بکنیم شاید به ثواب نزدیکتر باشد. همونطوری که بین تجرد انسانی و تجرد حیوانی فرق است، خوف و رجای اینا هم فرق است، آینده نگری اینا هم فرق است. نه این است که اصلا اینا آینده نگر نباشن. یه موجود مدرک که از آینده درکی دارد نسبت به آینده تصمیم هم میگیرد. اگر تجرد در حد تجرد خیالی باشد، آینده نگری او خیالی است و ذخیره کردن و خوف و رجاش هم خیالی است. اگر آینده نگریش عقلی باشد، خوف و رجای او هم عقلی است و آینده نگریش هم عقلی. و منها انه متا ظن ان امرا یحدث فی المستقبل یضره فیعرض له الخوف یا ینفعه فیعرض له الرجا. اما ولا یکون للحیوانات الاخرى هاتان الحالتان الا به حسب الان فی غالب الامر. در حیوانات احیانا خوف و رجایی هست، اما خوف و رجای یک لحظه ای برای یک روزه یا برای چند ساعته و مانند آن. حالا او رو الان مثال میزنن که جریان مور برای آن است که اگر چونچه این کار نکند، فکر میکند که مثلا فردا سبز میشه. والذی تفعله من استظهارن لیس لعجل شعورن به زمان مستقبل. اون چرا که حیوانات انجام میدهن که میگوین ظاهر امر این است که خطر در پیش است و روی استظهاراتی که میکنن ذخیره میکنن و مانند آن، این نه برای آن است که مثلا یه آینده دور را می نگرند و از خطر آینده دور می خواهند محفوظ بمانند. لیسه لعجل شعورن به زمان المستقبل و ما یکونو فیه، نه اینکه دور نگر باشند و حوادثی که در آینده دور رخ می دهد اینها ببینند، بل ذالک ایزن به ضرب من الالهامه من الملکل من الملکل مدبر لنوعها، اون مدبرات امر این حیوانات تدبیر میکنن، نه اینکه نفس ناطقی داشته باشد، اهل درک و تحلیل عقلی باشد و این با شعور کار کنه. کالذی یفعله النمل فی نقل البر به سرعت الی جهرها، مثل اینکه کاری که مور میکند که بر رو گندم را با عجله به لانه اش میبرد، منذرتن بالمطر یا نه اینکه این نمل، حالا به اعتبار این طبیعتش تعلیل شده کردم، این اعلام خطر میکند، انذار میکند، این اعلام خطر میکند، یا منذرن بالمطر یا منذرتن بالمطر، این طبیعت داد اعلام خطر میکند. مثل اینکه انسان وقتی که رعد و برق شنید با عجله سعی میکند به پناهگاهی پناهنده بشود یا وسائل ایمنی را فراهم بکند، اینا منذرن بالخطر است. مور هم تلاش میکند که این گندم را به سرعت به لانش ببرد که اعلام خطر میکند. کالذی یفعله النمل فی نقل البره به سرعه الی جهرها منذرتن بالمطر، جهرها این طبیعت نمل. فانها اما ان یتخیل ان هناک مؤذیا یکون او مطرا ینزلو، یا از این راه میاندیشد، خیال میکند که یک چیزی که باعث اذیت اوست موجود است، یا بارانی در پیش است که درد نازل می شود. فانها اما ان یتخیل ان هناک مؤذیا یکون او مطرا ینزلو، کما ان الحیوان یهرب عن الزد لما یتخیل ان الزا یضربه او یؤذی، مثل اینکه انسان، مثل اینکه حیوان از ضد خود همین که او را دید می گریزد، برای اینکه خیال میکند همکنون به او آسیب میرساند. در عبارت های مباحث مشرقیه و اینها حوزاست، حوزای یعنی اکنون، اما در اسفار زا آمده است، زا اشاره است، اون حوزای کلمه بسیط است یعنی اکنون. لما یتخیل ان زا یعنی این ضد، یضربه و یؤذیه او ان یقع لها ضرب من الالهام، این کار یا منشأ خیالی دارد از خودشون است، یا منشأ عقلی دارد که از آن فرشتگان مدبر هست، منشأ درونی به نام تعقل و تفکر در اینها نیست، مثل انسان. او ان یقع لها ضرب من الالهام و بل جمله ان الافعال الحکمیت والعقلیه انما تستر من الانسان من جهت نفسه شخصیه و من سایر الحیوانات من جهت عقلها نوعیه تدبیرا کلیا. همون سخنی که شیخ اشراق و دیگر اشراقیین درباره انسانها دارن، اون سخن را صدر المتعلین درباره حیوانات دارد. شیخ اشراق و هم فکرانش فرمودن کارهایی که انسان انجام میدهد از آن رب و نوع انسانیست، یعنی اون مدبر عام که رب و نوع انسانیست کارها را در بدن انسان انجام میدهد و نه خود انسانی که در عالم طبیعت موجود است. لذا مرحوم آخون فرمودن این طرز تفکر راه اثبات صورت نوعی را میبندد، بلکه باید گفت انسان دارای صورت نوعی است که حقیقتا این کارها را انجام میدهد، منتها مبدع غریب است و استناد دارد به مبادی عالیه. همون که حرفی که شیخ اشراق در نفس انسانی دارد، مرحوم آخوند در نفوس حیوانات دارم که نفوس حیوانات کارهای عادی را به وسیله قوه خیال انجام میدن و کارهای عقلی و حکیمان را به وسیله اون رب و نو و مدبر نوعی انجام میدهن. این البته بی اشکال نیست. از کجا میتوان صورت نوعیه حیوان را معزول دانست و او را مورد فعل پنداشت و کارها را مستقیما به اون رب و نو و مدبر عقلی استناد داد، بلکه این کارها را میتوان به خود حیوان استناد داد به عنوان فاعل غریب، اون مدبر نوعی به عنوان فاعل بعید هست. اگر اشکال مرحوم آخوند بر شیخ اشراق در مسئله نفس انسانی وارد هست، همون اشکال بر خود مرحوم آخوند در مسئله نفس حیوانی وارد است. الحمدلله رب العالمین.